مشکلیه تو سواد رسانی. البته الان خیلی وضع خیلی بهتر شده نسبت به بحران‌هایی که ما قبلا داشتیم. شما یادتون باشه مثلا سال 96 98 این آشوبا هم بود، اما اون موقع خیلی داده های مردم کمتر بود. من یادمه که اون زمان یه عکس مثلا پلیس یگان ویژه اگر پخش میشد یه مثلا تو تحلیل ها روش میکردن.
درست.
اما الان مردم خیلی آگاهانه تر این موضوع، یعنی سواد رسانی تکامل پیدا کرده. از اون طرف دشمن ما هم خیلی شدیدتر شده،
بعد به ویژه این هوش مصنوعی
آره.
مقدم دیگه انقدر کار رو سخت کرده که خیلی دشواره تشخیص این ماجرا. ولی ما که کارشناس نیستیم، درسته؟ پس بهتره که اطلاعات رو از منابع صحیح دریافت بکنیم.
بله حقیقتیه. یا کسی که میشناسیم خبره است و قبولش کنیم، با اون مشورت کنیم، یه زنگی بزنیم بپرسیم. مثلا درگیری اخیر که خشونت به شدت بالا بود، به شدت تلاش کرده بودن انگار یه جنگ شهری را بندازن و این دفعه چون خیلی از شهرها ایران درگیر بودن، قبلا شاید مثلا تهران و چند شهر بود در رادیو ایران که ما صحبت می‌کردیم، یه عده تو نقاط مختلف ایران خب تصوری از ماجرا نداشتن.
بله.
اما الان دیگه خیلی مردم دیدن که در شهرهای مختلف چگونه اختشاشات بود، چه کارهایی کردن، سلاح سرد داشتن، تیراندازی‌های کور انجام دادن.
تبرزین دیگه
تبرزین.
شما ببینید چه اتفاق تلخی میتونه
آره.
باشه، چطور میتونه این خشونت دیگه بالا بگیره که از تبر استفاده بشه.
خیلی سلاح‌های گرم عجیب غریب وارد ایران شده بود که آدم تعجب می‌کنه اینا چطور وارد کردن، چطور توزیع کردن، آموزش دیدن، یه کار حساب شده بود. اما از اون ورم واقعا آگاهی مردم بالا بود. دوشنبه بود فکر کنم 22 که
بلی.
اون تجمع بزرگ تو شهرها مختلف داشتیم، چقدر جمعیت اومده بود مردم. و چقدر تحلیلای مردم خوب بود. فقط تحلیلای کلی هم نبود که ما به خاطر نمیدونم ایران و فلان، قشنگ تحلیلای جزئی که ما اینها رو اسرائیلی میدونیم، امنیت خودمون، خانوادهمون، شهرمون، آیندهمون، خیلی بحثا عمیق شده.
آقای یوسفی مقدم، از همه اقشار جامعه ما در راهپیمایی 22 دی ماه دیدیم
بله.
حضور داشتن و اون اتحاد مقدس رو واقعا به معنای واقعی کلمه شکل دادن. چقدر امید در دل ما زنده شد.
واقعا این حقیقت
چقدر این مردم قدردانن و چقدر پشتیبانن که انشالله ایران عزیز ما همیشه پا بر جا بمونه بدون مداخله هیچ بیگانه‌ای. به هر حال همه ما میدونیم که اتفاقات اخیر آقای یوسف مقدم در ادامه جنگ 12 روزه بود. ما میدونیم که دشمن وارد یه جنگ ترکیبی شده، نتونست با جنگ سخت کاری از پیش ببره، تسلیم شد، حالا داره تلاش میکنه که از این طریق ایران رو ببره حالا به هر شکلی زیر سوال و اتفاقات.
ایده اصلیشون من این کوتاه هم بگم بعد یه گفتگوی هم داشته باشیم بد نیست. ایده مفهوم اصلی که مردم باش درگیر شدن امنیته دیگه.
بلد.
ما همین یه حدیث داریم که میگه امنیت و سلامت دوتا نعمتن، وقتی داریم قدرشون رو نمیدونیم و وقتی دست میدیم. من فکر کنم این مفهومه که همه ما چقدر این امنیت خوب بود که ما شب راحت بودیم، بیرون میرفتیم خرید میکردیم، نمیدونم پارک میرفتیم. این امنیت لحظه احساس کردیم در خطره و این به خاطر ایران تکونده، همه مردم درگیر شدن، خیلی مهمه. و خیلی از اون قدیمی ها رو حالا یاد حوادث دهه 60 هم انداخت که منافقین این خشونت ها رو داشتن، یا اوایل انقلاب که گروه های تجدید طلب دنبال ناامنی در بعضی مناطق ایران بودن. قشنگ اون خاطرات زنده شد، هم تو صدا سیما ما خیلی کار خوبی دیدیم از اون زمان پخش شد، چقدر شباهت داشت این شیوه خشونت آشکار،
ماجرای نیمروز،
ماجرای بله ماشین، ماجرای نیمروز بله،
رد خون،
رد خون کاملا نشون بده بله. اصرار داره اون تروریستی که نشون بده که خشنه. یه موقع از طرف میگه نه من لبخند میزنه، کروات میزنه، میاد از پشت سر به شما یه ضربه میزنه، اما این مدل مبارزه اینا فرق میکرد. اصرار داشت مسجد آتیش بزنه
بلد.
میدونه که مردم دوست نداره، اما خود مردم بترسونه. اصرار داشت بزرگراه رو ببنده، ماشینا رو آتیش بزنه. اینها یک شیوه بود که منافقین دهه 60 داشتن. یه جمله هم تو همون فیلم نیمروز بود، میگفت که ما میخوام پرده های اختناق رو پاره کنیم و خلق رو آزاد کنیم. اون منافقه میگفت
بلد.
تصور میکردن با یه حمله مسلحانه و یه خشونت به صورت جمهوری اسلامی اصلا میپاشه. این رویایی که اونا دهه 60 داشتن الان هم دقیقا همون ادبیات بود در شبکه‌های مثل اینترنشنال. کموله ها اومدن، منافقین اومدن، سلطنت طلبا، این همشون دیگه عملا نشون دادن امتداد همون منافقینن. این موضوع خیلی جدیه که بعدا هم شما در برنامه بعدی فرصت بشه بود خبرای اینا نکات اینا با هم صحبت بکنیم.
ان شاءالله همه ما متوجه شدیم دیگه، به ویژه در جنگ 12 روزه که شبکه‌های معاند.
آره.
مثلا خود ایران اینترنشنال که
ایرانشون نگیم بگیم
اینترنشنال که حالا میشه کلمات دیگری جایگزین کرد، ولی همه ما متوجه شدیم که اتاق فکر اسرائیل دیگه.
بله.
تو همون دوره خاطرتون هست همه مردم چشمشون به تلویزیون ایران بود و گوششون به رادیوی ایران.
بله.
واقعا
بله.
همینطور بود. چرا؟ چون میدونستن دیگه قرار خبرهایی بشنون، ولی این بار باید حرف امنیت خودشون، امنیت خانوادهشون، امنیت کشورشون در میونه.
کاملا ملموس بودیم واقعا.
دقیقاً همینطوره.
ایران، دوست داشتن ایران اونجا حس کردیم واقعا.
کاملا همینطوره. و مردم ما مثل همیشه حضور پیدا کردن. در 22 دی ماه هم ما این اتحاد رو دیدیم که چه زیبا در کنار هم قرار گرفتن و مکمل این حضور شد 24 دی، درسته؟ 24
بله، روز چهارشنبه که شهدای
ایران، تشییع شهدای
شهد اون مراسم واقعا مراسم
خوبی. دقیقاً همینطوره. خب قرار گفتگوی تلفنی
بله چند دقیقه گفتگو هست، میگه قسمت بعد بشنویم
بعد. بله یه بخشی رو که آماده کردن دوستان بشنویم، برمیگردیم.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
پاینده باد ایران و زنده باد ایرانی. دوستان عزیز، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر علی کیهانیان، دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
با عرض سلام و عرض ادب محضر شنوندگان عزیز و همچنین دستان در کاران این برنامه وزین و مجری محترمه سرکار خانم مینازاده،
انشالله
که در خدمت شما باشیم، مطالب خوبی رد و بدل بشه، مورد توجه شنوندگان عزیز
و سلامت باشیم. آقای دکتر، در ارتباط با آمار منتشر شده بفرمایید و اینکه خب اتفاقاتی در این مدت اخیر افتاد، رسانه‌های غربی همه تلاششون رو کردن که یه جوی بسازن، یه جوی به راه بندازن و تعداد حالا جان باختگان رو بیشتر جلوه بدن. ما از 12,000 تا 10,000 تا 12,000 تا 18,000 تا همینطور شنیدیم در این مدت. راجع به این موضوع بفرمایید.
عرضم بازد این که بعد از ظهور نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی سال 57، شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی تعیین انداز شده در جهان با این همه تنش‌ها و فراز و نشیب‌ها، الحمدلله ظهور و بروز پیدا کرد. جریان سلطه بر همین مبنا احساس خطر کرد و نظام مدیریت بر جهان پس از سالها تقسیم شد بین نظام مدیریت سنتی، مدیریت علمی، مدیریت مدرنیته و مدیریت پست مدرنیته. جهت استعزار شنوندگان عزیز عرض بکنم که این دنیای پست مدرنیته 150 تا قانون اساسی داره که در پنتاگون شکل گرفته و متولیان این امر که علوم نظری هستند، دانشمندان علوم نظری، چند تا اصل مهمش رو من عرض بکنم. یکی این که اینها میگن world for us، یعنی دنیا برای ماست. نکته بعد این که این پست مدرنیته با تمام مزایای وحدت، انسجام، اتحاد، یک پارچگی، یک رنگی در همه ادیان و مذاهب به خصوص شیعه و انقلاب اسلامی در حال مبارزه است. نکته بعدی، کسانی که میخوان وارد دنیا پست مدرنیته بشن قطعا بایستی تمام باورهای خودشون رو پشت در بگذارن و وارد این مجموعه بشن. پس بنابراین تمام ابزارهای لازم رو در پنتاگون و جریان سلطه به کار میگیرد تا تمام کشورهایی که مظهر اتحاد و وحدت و انسجام و استقلال و آزادی و نافرمانی از جریان سلطه و استثمار و استعمارگران هست قطعا مقابله خواهد کرد و در جهت فروپاشی اجتماعی و فروپاشی سیاسی و فروپاشی جغرافیایی در واقع سیاسی تلاش خودش رو انجام خواهد داد که در کشورهای مختلف این اتفاق افتاد. در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست و حرکتی که اتفاق افتاد در اشل کوچکتر. ما قدردان زحمات ملت بزرگ ایران هستیم در سه رکن اساسی که یک نظام سیاسی در واقع تشکیل دهنده اون هست، که ملت، حکومت و حاکمیت. الحمدلله هر سه قوا و هر سه رکن نظام مقدس جمهوری اسلامی توانستن بر هم منطبق بشن، ید واحده ای بشن در جهت مقابله با این توطئه عظیم و کشته سازی و ایجاد نافرمانی.
بله.
قابل توجه شنوندگان عزیز، خب مسائل و مشکلاتی که اتفاق افتاد، تعریف مسئله اینی که برای رسیدن وضع موجود به وضع ایدال، این تعریف مسئله است در جامعه در واقع اجتماعی ما در ارکان مختلف. خب این مسئله ایجاد شد، این مسئله وقتی توسط مسئولین شنیده نشود، حل نشود، در سه رکن قوه مقننه، مجریه و قضاییه تبدیل به در واقع معضل و بحران و مشکل می شود و موجبات نافرمانی مدنی و اعتراض رو فراهم می کنه.
بله.
از این اعتراض جریان سلطه سوء استفاده کرد و سوار بر موج اعتراض اختشاش رو ایجاد کرد.
بله.
سلاح و ایجاد ناامنی با توسط سلاح و سلاح گرم، کشتارسازی یکی از اهداف در واقع جریان سلطه بود. بعدم توجیهی بشود برای حضور نظامی در واقع نهادهای قهریه بین المللی که الحمدلله با هوشیاری مردم این سناریو تبدیل به در واقع یأس و ناامیدی و شکست شد در کشور اسلامی ما و 22 دی یک در واقع یوم الله دیگری شد، بعد تداوم و قوام و استقامت ملت ایران. پس بنابراین جریان سلطه با کشته سازی و در واقع در تمام اخشار، تمام در واقع فضاهای اجتماعی، خب این موجبات نارضایتی، دلزدگی و ناراحتی خانواده ها و فروپاشی خانواده ها و جدا شدن از بدنه نظام و انقلاب رو فراهم میکرد که الحمدلله خانواده معظم شهدا، کسانی که عزیزانشون رو در این راه از دست دادن، در رسانه ها به شکل واضح شفاف فدایی شدن خودشون رو نسبت به انقلاب و نظام و حفظ ایران اسلامی ابراز کردن و این توطئه عظیم دشمن رو با شکست مواجه کردن. ما بایستی انشاءالله هوشیار باشیم که این در واقع نافرمانی و اختشاشی که شکل گرفت که مسئله سنفی بود، تبدیل به مسئله ایدئولوژیکی و عقیدتی نشود. خب جریان وهابیت، جریان بهائیت، اینها جزء جریان‌های ایدئولوژیکی معاند هستن که در نظام مقدس جمهوری اسلامی متاسفانه رخنه کردن و دستگاه‌های امنیتی الحمدلله در حال تلاش هستن که اینا رو شناسایی بکنن، که شاید اخبار خوبی در رسانه‌ها هستیم و پوشش خبری که رسانه‌ها ایجاد کردن، آگاه‌سازی مردم، مشارکت مردم در بحث اطلاع رسانی، اینا یکی از مبانی بود که برای این انسجام و قوام و دوام نظام مقدس جمهوری و خونسا شدن توطئه در واقع نیروی جریان سلطه در واقع ایجاد شد و الحمدلله این توطئه عظیم از سر ملت ایران و کشور جمهوری اسلامی مرتفع شد. منتها دشمن همواره در جهت رسیدن به منویات پلید خود همواره در حال توطئه است. اندیشکده‌های مختلف و عرضموز که منابع مختلف در ایجاد جنگ ترکیبی، به خصوص جنگ نرم و فضاسازی و حذف نیروهای ارزشی، حذف در واقع مردم، فروپاشی اجتماعی، فروپاشی اقتصادی در حال تلاش است که الحمدلله تونستن با رهنمودهای مقام معظم رهبری ملت بزرگ ایران و مسئول انشاءالله در این جهت گام بردارن. رسانه ها هم الحمدلله به وظایف خودشون عمل کردن و امیدوار هستیم که این وعده خداوند است، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره این ولو کرهل کافرون، انشاءالله که نور الهی روز به روز پرفروختر و ملت بزرگ ایران دارای عظمت بزرگی بیشتری بشود، انشاءالله در جهان اسلام ملغرای باشد برای در واقع مبارزه با جریان سلطه و ایجاد امنیت و آسایش و عدالت اجتماعی در همه عرصه ها، انشاءالله در جهان کنونی.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. مردم بی نظیر ایران همیشه در بزنگاه‌های تاریخی خودشون رو به بهترین شکل نشان دادن و اتحادی که بینشون باید برقرار باشه الحمدلله رب العالمین همیشه هست و خواهد بود. جاودانه باد ایران عزیزمون. خیلی ممنونم از همراهی شما.
خواهش میکنم. من جمله پایانی عرض میکنم، این که ملت بزرگ ایران در پنج رکن اساسی کوتاه نخواهند آمد و خط قرمز اونهاست. یکی اسلام عزیز است، ولایت فقیه است در رأس حاکمیت دینی، ایران عزیز و کیان پر افتخار جمهوری اسلامی است، ملت بزرگ ایران است در حفظ در واقع از احساساتی که در واقع گریبان ما را گره اصخایی میکنم، یکم ایران عزیز هست که در همه عرصه ها حفاظت خواهند کرد از جغرافی های سیاسی این کشور عظیم و همچنین ملت بزرگ ایران که در بزنگاه هوای همدیگر را دارن. انشاءالله که این پنج رکن اساسی همیشه مستدام و مقاوم و پر افتخار بدرخشند در انشاءالله جهان.
انشاءالله. خیلی ممنونم از همراهیتون.
از فرصتی در اختیار بنده گذاشتی تشکر.
بزرگوارید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای دکتر علی کیهانیان، دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی.
همه مرزهای در واقع انسانیت و کنوانسیون های بین‌المللی تقریبا در نوردیده شد. یک چهارم آمبولانس از مدار خدمت خارج شد. با یک قرمه سینه سنترال رو کاملا میشکافن. کش باربند موتور رو دور گردن این پیچیده بودن که یه تیراندازی کور نیست. نارنجک رو انداختن توی کلاکاسکت. این بچه فکر کنم از کل رودش چیز نزدیک 150 سانت باقی مونده. متعدد ما بریدگی گلو رو داشتیم. ما با یک جنگ کاملا مسلحانه شهری مواجه بودیم.
جمجمه سر رو با تبر نصف کرده بودن.
هیچ کس شاید مانند پزشکان نتوانند اوضاع آن روزها را توضیح دهند. اینجا رئیس سازمان نظام پزشکی کشور توضیح می‌دهد.
اما حقیقتاً به لحاظ شدت ضایعه و شدت ضایعات و آسیب‌ها به نوعی غافلگیر شدیم.
یعنی در حوادث گذشته این شدت‌ها نبود.
ببین در حوادث گذشته هم در یک زمان خیلی فشرده این حجم از مصدومین رو نداشتیم و هم مصدومینی که داشتیم اینقدر شدت آسیب بالا نبود. من خودم چون مسئول تریاژ یه مرکز درمانی بزرگ بودم به عنوان یه جراح عروق و تروما، در همون دو شب چیزی نزدیک 900 نفر از عوامل امنیتی و انتظامی، یعنی نیروهایی که مسئول انتظامات شهرن و مسئول در واقع امنیت شهرن، با این حجم وسیع از آسیب دیدگی اینها مواجه شدیم. خب آسیب دیدگی هم آسیب دیدگی بسیار جدی و بسیار خشنترین نوع آسیب بود، یعنی ما تصورمون به این شکل نبود. میتونم بگم در طی این دو سه روزی که این حادثه رخ داد همه مرزهای در واقع انسانیت و کنوانسیون‌های بین‌المللی تقریبا درنوردیده شد و جابجا شد. بر اساس همه کنوانسیون‌های بین‌المللی و از جمله کنوانسیون ژنو هیچ کسی نباید مانع از رسیدگی به مجروحین و مصدومین حوادث و جنگ‌ها بشه. ولی در این حادثه خب انتظاری هم نیست. بالاخره ما در جنگ غزه هم دیدیم که رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از این معاهدات بین‌المللی و انسانی پایبند نیست. اینا به نوعی دست نشانه‌های همون بودن و پایبند نبودن. بله مواردی داشتیم، ما آسیب وسیع به آمبولانس ها داشتیم، بالای 200 آمبولانس توسط همین عوامل در واقع مسلح تروریستی جنگ شهری آسیب دید. و
معنای 200 آمبولانس چیه؟ مثلا همین شهر تهران،
در شهر تهران تقریبا میتونم بگم مثلا نزدیک 1/4 آمبولانس ها از مدار خدمت خارج شد.
آقای یوسفی مقدم همچنان در استودیو حضور دارن. آخرین خبرها چه بوده آقای یوسفی؟
بله در یک ساعت گذشته کلی خبر اومد. اول از همون شما خوندین بیانیه بنیاد شهید.
بله،
بود
بله.
در مورد تعداد شهدا بله. که چند بودون عددشو بعد تو ذهنون برای همیشه
2427 شهید عزیز بله. که یادشون رو گرامی می‌داریم و باز هم به خانواده‌های عزیزشون تسلیت می‌گیم.
بله یه بیانیه جدیدم شورای امنیت کشور منتشر کرد. دقایق قبل پیوسته همون بیانیه شورای بنیاد شهید تقریبا همون مضامین یکم تحلیلی تر طولانیه. یه قسمت خیلی کوتاهشو من بخونم ارزش داره برای خبری با هم بخونم. یه قسمت پیام اومده از این رو آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکتیک خود را تغییر دادن و انسجام اجتماعی ملت ایران را هدف قرار گرفتن تا به خیال خود بستر در هم شکستن اراده ملی ایرانیان را فراهم کنند. این کلمه انسجام ملی خیلی انسجام اجتماعی که تو بیانیه خیلی مهمه. و یه قسمت دیگه‌ش هم گفته که هسته های آشوب سازمان یافته نخواستند تجمعات مسیر مسالمت آمیز خود را طی کنند و با به خشونت کشاندن اعتراضات در شهرهای مختلف کشور طی روزهای 9 تا 17 دی ماه خسارتی را به مردم و کشور وارد کردند. دقیقاً این بیانیه داره میگه ما اون اعتراضات اولیه‌ای که از بازار شروع شد اون به رسمیت به قول دبیر شورای عالی امنیت روی چش ماست. اصلا اعتراضات مردم حق مردمه. اما اینکه عوض میشه
شکلش تغییر
آره،
میکنه،
تصاحب میشه
به اقتشاش، تبدیل میشه به ناامنی دیگه. واقعا دیگه به معنی اعتراض نیست، به معنی اقتشاشه.
بله دقیقا همینطوره. دوباره هم عدد شهدا اومده که 2427 نفر از مردم بیگناه و حافظان نظم و امنیت از مجموع 3117 جان باخته این حوادث بودن. دقیقا همون آماری که اومده خیلی مهمه این عدد رقم ها و بیشتر از این و خیلی میشه بیشتر درباره صحبت کرد.
بله خیلی ممنونم. ظاهرا ارتباطمون برقرار شده با یکی
بله،
از عزیزان
دکتر پارسا خسال کارشناس مسائل سیاسی که بله. بلنپشت خر هستن.
سلام بر شما آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو در خدمت.
سلامت باشید.
خیلی خوش اومدین آقای پارسا خزان.
سلامت باشید.
سلامت باشین. این دو تا خبری که منتشر شد در یک ساعت گذشته بسیار مهم بود، هم بنیاد شهید هم شورای عالی امنیت ملی بیانیه دادن آمار شهدا و جانباختگان رو گفتن و همچنین مخصوصا بیانیه شورای امنیت کشور درباره اقدامات تروریستی دما خیلی مفصل بود، توضیح داده بود و امریکا و اسرائیل اشاره کرده بود به تغییر از اعتراض به آشوب اشاره کرده بود و جدیت ایران در مبارزه با اونها. این بیانیه‌ها در این روزها چقدر اهمیت داره و به نظر شما چه تأثیری در فضای رسانی کشور خواهد داشت، هم در داخل هم در بیرون؟
بله ببینید، نکته اول اعلام این هست، حالا فارغ از تحلیل هایی که راجع به این مطلب شد، اعلام تعداد شهدا و کشته شدگان این یک نشانه از این هستش که نظام در این زمینه قصد داره که با صداقت روبرو بشه. به هر حال آمار بالایی هست، حالا از با هر دیدگاه و منظری به این نگاه کنیم، این آمار بالاییه برای تقریبا دو سه روزی که میشه گفت که اکثر شهدا و کشته شدگان مربوط به پنجشنبه یا جمعه بودن. اما مهمتر از تعداد افراد این هست که عوامل اون، همونطوری که در بیانیه شورای عالی هم اشاره شده بود، این که علت و سببش و مسببینش چیه. ارجاع بدم به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودن ما مجرمین داخلی رو و از اونها مهمتر مجرمین خارجی رو هم در این قضیه رها نخواهیم کرد. که حالا میشه گفت این بیانیه هم بنیان شهید هم شورای عالی یک پیوستی بر اون سخنان باشه که با اعلام آمار و اعلام موضعی به نوعی از سوی جمهوری اسلامی بر این که ما مسبب و مسببین رو آمریکا و اسرائیل میدونیم در درجه اول و بعد میایم به رده های پایین تر و گروهک های تروریستی که اینها عمال و دست نشاندگان اسرائیل و آمریکا هستن. این کلیتیه که میشه از این بیانیه و این تعداد گفت. و نکته بعدی هم تعداد بیشتر شهدا، همین 2400 و خورده این نفر،
427
بله که این نشان از خیشتنداری نیروهای امنیتی به خصوص در ساعت اولیه شروع آشوب‌ها و اختشاش‌ها و تبدیل اعتراض به آشوب و حرکات تروریستی داره.
آقای دکتر، این عدد رقم‌ها دیگه الان سند شده، چون مراجع رسمی اعلام کردن، این ما میتونیم در نهادهای بین‌المللی، در سازمان ملل، در جاهای دیگه استفاده کنیم و بر اساس این به قول هم شکایت حقوقی داشته باشیم. چه کارهایی میشه در عرصه سیاسی و حقوقی کرد بعد از این که هم به قول حقوق این شهدا و ملت ایران گرفته بشه و مخصوصا اون جمله آقای گفتن که خود آمریکا فتنه اصلیه، چه کارهایی میشه کرد به نظر شما؟
بله ببینید، از روزهای گذشته هم وزیر دفاع در جمع مستشاران خارجی و هم وزیر امور خارجه دیداری داشتن با برخی از سفرا و توضیحاتی دادن، روشنگری هایی کردن، تصاویر جنایات رو نشون دادن و به نوعی مستندسازی داره صورت میگیره. از طرفی هم قوه قضاییه توسط کارشناسانش داره برآورده هزینه میکنه، اینا همه میتونه به عنوان یک مستند استفاده بشه در مجامع بین المللی. البته فقط به عنوان اعلام موضع، ما امیدی به مجامع بین المللی نداریم، کما اینکه پیش از این هم در پرونده های مختلف جانبدارانه عمل کردن و به اون چی که وظیفه ذاتیشون بوده عمل نکردن. اما برای اینکه این بار ما نشون بدیم که در برخورد با تروریست ها و سرکردگان اونها جدی تر هستیم از قبل، این مستندسازی و پرونده های اونها داره به اصطلاح مستندسازی میشه.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر پارسا خزان از همراهیتون با این برنامه.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم آقای دکتر علی پارسا خزان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای یوسفی، شنوندگان عزیز حتما در جریان هستید که خانم دکتر زهرا مصطفی فرزند امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی نامه نوشتن خطاب به ایشون که بخشایشو اگه موافق هستی من بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی، با سلام و تحیت خدا را از صمیم دل شاکرم که رهبری فرزانه دلسوخته امت قوی و محکم را پس از امام خمینی رحمت الله علیه به ایران و